امینی، شاعر و استاد دانشگاه، ممنونیم که با برنامه خودتون میدان آزادی همراه شدید.
زنده باشید، سلامت باشید، خداحافظ. شما
سپاسگزاریم از شما. اگر همین لحظه به شنوندگان ما اضافه شدید، بدونید که دارید برنامه میدان آزادی رو از آنتن رادیوی فرهنگ دنبال میکنید. در بخش قبل گفتگوی من شهاب دارابیان رو با دکتر اسماعیل امینی شنیدید در مورد تهدیدات فضای مجازی برای زبان فارسی.
چشم سوم.
خب به ساعت 21:30 رسیدیم و شما همچنان با برنامه میدان آزادی از آنتن رادیو فرهنگ همراه هستید. به بخش سوم این برنامه رسیدیم و قراره که در این قسمت درباره ترجمه فارسی دایره المعارف 1001 شب صحبت کنیم. طی روزهای گذشته خبری در رسانه‌های کشور عزیزمون ایران منتشر شد در رابطه با ترجمه این کتاب توسط خانم محبوبه خراسانی از اساتید دانشگاه کشورمون. خبر بسیار خوبیه، کتابی که در سال 2004 و به مناسبت سال جهانی 1001 شب در دو جلد منتشر شد توسط آقای استاد مارزولف و یکی از همکارشون. سرکار خانم خراسانی سلام، وقتتون به مهر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان فرهیخته و فرهنگ دوست برنامه.
سپاسگزاریم از شما. خانم خراسانی کمی توضیح میفرمایید در مورد این اتفاق خوب؟ من خبرش رو چند روز پیش در رسانه ها دیدم، اتفاق بسیار مبارکیه. وقتی در مورد آقای دکتر مارزولف صحبت میکنیم، حس نمیکنیم که داریم در مورد یک پژوهشگر آلمانی صحبت میکنیم، حس میکنیم که در مورد یک ایرانشناس، یک کسی که برای فرهنگ ایرانی فکر میکنم خدمات بسیار بسیار ارزشمند و ارزنده ای انجام داده. وقتی که خبر ترجمه این کتاب رو هم شنیدیم بسیار خوشحال شدیم. کار بسیار دشواریه میدونم، فکر میکنم حدود 1000 صفحه باشه این کتاب دیگه.
بله نزدیک 900 صفحه است.
بله، یک توضیح بفرمایید در مورد دایره المعارف 1001 شب، اصلا چی هست و به چه موضوعاتی میپردازه؟
دایره المعارف 1001 شب در دو جلد تنظیم شده. بله. و در سه بخش. بخش نخستش 14 مقاله داره، 14 مقاله تخصصی که به مسائل مختلف از سبک شناسی و روایت شناسی تا اقتباس‌های سینمایی و تصویر سازی‌های نگارگران می‌پردازه. بخش دوم در واقع سرواژه‌ها و شخصیت‌ها و خلاصه‌ای از حکایت‌ها هست.
درسته.
و در جلد دوم که بخش سوم رو شامل میشه و جهان 1001 شب نامیده شده، در واقع کسانی که درباره 1001 شب تحقیق کردن یا آثار آفریدن یا اقتباس کردن، الهام گرفتن درباره اونها و به خصوص تو حوزه ادبیات تطبیقی یا اشاره هایی که توی 1001 شب وجود داره و ما میتونیم مشابهش رو توی ادبیات سرزمین های دیگه پیدا بکنیم، درباره اونها صحبت شده و اینا هر کدام سرواژه شده و به طور تخصصی پرداخته شده.
درسته. خانم دکتر در مورد اهمیت این کتاب هم صحبت می‌فرمایید که چرا اصلا این کتاب باید ترجمه بشه، چه ویژگی‌هایی در این کتاب نهفته است که میتونه برای مخاطب ایرانی، پژوهشگر ایرانی جذاب باشه؟
بله بله، ببینید اهمیت ترجمه 1001 شب اول برمیگرده به اینکه خواستگاه 1001 شب رو ما ایران میدونیم و خب یه محصول مشترک ایران و هند هست و در سه تاریخی که داشته به سرزمین‌های عربی رفته و متاسفانه بر اثر تسلط خلافت عربی نام شب‌های عربی رو هم به خودش گرفته، کما اینکه در عنوان انگلیسی این اثر شب‌های عربی رو می‌بینیم، یعنی Arabian Nights رو می‌بینیم.
بله.
که اتفاقا من صحبت کردم با آقای دکتر مارزولف گفتن این اصطلاحی هست که در زبان انگلیسی وجود داره ولی نباید در فارسی به شبهای عربی برگردانده بشه. نکته خیلی جالبی بود که
یعنی به چه صورت باید این
حتما باید هزار و یک شب ترجمه بشه. یعنی میگفت ترجمه عربیان نایت نمیشه شبهای عربی، میشه هزار و یک شب، که ما خب از ابتدا چون این کاری رو کرده بودیم، یعنی نام مشهور هزار و یک شب رو برگزیده بودیم برای این کار. اهمیت کار از این جهت هست که خب یه مجموعه منسجمی هست از ادبیات تطبیقی، همونطور که خدمتتون گفتم تمام کسانی که درباره هزار و یک شب کار کردن، ازش الهام گرفتن، آثاری رو به وجود آوردن، در اینجا ما میبینیم که سرواژه شده و دربارش مفصل صحبت شده. فرضاً از گابریل گارسیا مارکز گرفته تا برخس، برادران گریم، همه کسانی که یه جوری به هزار و یک شب مرتبط میشن در این بخش دوم، جلد دوم در واقع اومده. حتی از آثار فارسی هم زیاد صحبت شده، از کسی مثل بهرام بیضایی صحبت شده. منتها نقص کار به نظر من اینه که اول اینکه کار بیش از 20 سال پیش تحقیق شده و کار شده، یعنی از سال 1997 تا 2002 جناب مارزوف مشغول تنظیم کار.
همکاری هم داشتن در این راستا،
بله،
من فکر
بله.
میکنم
ریچارد فان لیون هست، بله. که مترجم هزار و یک شب به زبان هلندی بود و خب از یک نویسنده عرب هم استفاده کردن، حسن وسوف، که یه مقداری ویرایش کار رو بر عهده داشته تا اطمینان پیدا کنن از مثلا نامهای خاصی که به کار بردن، چون هیچ کدوم از نویسندگان دایره المعارف انگلیسی زبان بومی نبودن، از خود جناب پروفسور گرفته که آلمانی هستن، البته خب تسلط بسیار زیادی دارن در انگلیسی و البته فارسی، و فارسی رو بسیار شیرین صحبت میکنن، تا خود فون لیون و تمام 14 نویسنده مقالات بخش اول هیچ کدام انگلیسی زبان نیستن، نبودن، و به همین جهت
بله الو بفرمایید خانم دکتر.
بله بله، به همین جهت نیاز بوده که یه ویراستار انگلیسی هم داشته باشه که در کنار کار بوده. اما مسئله اینه که به خاطر اینکه از هیچ ایرانی دعوت نشده،
همین رو من میخواستم خانم دکتر بگم که در اول این مقاله هایی که 14 تا مقاله اگر اشتباه نکنم در جلد اول اومده، اغلب نویسندگان و پژوهشگران از جهان عرب هستن،
جهان عرب و جهان غرب.
بله، متاسفانه هیچ یک از پژوهشگران ما در این کتاب سهمی ندارن، با توجه به اینکه میدونم آقای دکتر مارزوف شناخت بسیار زیادی در حوزه کتاب‌های فارسی دارن، کتاب‌هایی که در این حوزه خصوصا هزار و یک شب نوشته شده، مقالاتی که نوشته شده رصد میکنن. اما من فکر کنم که خانم دکتر ما غافل شدیم از این کتاب و سهممون نسبت به این کتاب.
دقیقاً همینه. من اتفاقا به جناب پروفسور گفتم که چرا نخواستین از این نویسنده ایرانی، ما تو حوزه هزار و یک شب تحقیقات خوبی داریم.
بله.
خودشون گفتن که به این سبب بود که من کسی که متخصص هزار و یک شب باشه در اون سالها و همزمان به زبان انگلیسی مسلط باشه و من ازش بخوام که به انگلیسی بنویسه،
درسته،
سراغ نداشتم. خب از چند نفر یاد کردیم و ایشون گفتن که خب من به انگلیسی اونها چند تا اطمینان نداشتم. خب این برگرده به بیش از 20 سال پیش. اما بحث سر اینه که خب زمانی که ما ادعا میکنیم سرزمین ایران خواستگاه وجودی هزار و یک شبه،
بله،
چرا خودمون چنین کاری رو نباید
اصلا همین کتاب رو من همین رو میخواستم بگم که خانم دکتر خراسانی عزیز، ما میتونیم همین کتاب ها رو و این گونه کتاب های پژوهشی رو در کشور خودمون داشته باشیم. من فکر میکنم سالهای گذشته ما شاهد همایش های مختلفی پیرامون هزار و یک شب در کشورمون بودیم.
یک همایش تخصصی برگزار شد که اتفاقا خود پروفسور مارزوف هم حضور داشت.
خانه کتاب برگزار اگر اشتباه نکنم.
بله بله بله. ولی توی خود سال 2004 هیچ حرکتی ما انجام ندادیم، با اینکه اعلام شده بود سال جهانی هزار و یک شب هست و مناسبت‌های دیگه هم که یونسکو اعلام میکنه، معمولا ما هیچ حرکتی نمی‌کنیم و سهم خودمون رو ادا نمی‌کنیم. ببینید، به جای اینکه ما بیایم دایره المعارف هزار و یک شب رو به از انگلیسی به فارسی برگردونیم وظیفه خودمون بود که عرف فرهنگ خودمون باشیم. چرا باید وارد کننده فرهنگ و محصولات فرهنگی باشیم وقتی که ادعای اینو داریم که زارکشن متعلق به ماست، خواستگاهش ایرانیه، شخصیت‌های اصلی حکایت جامعش ایرانی هستن. بهترین کار اینه که ما مطالعات بومی و از درون خودمون داشته باشیم، تحقیقات راستین داشته باشیم و بعد ما صادر کننده باشیم. چرا تولید کننده این حوزه که ادعاشو داریم خودمون نباشیم؟ و همین سبب هست که برنامه ما بعد از ترجمه این دو جلد این هست که ما یه مجموعه مقالاتی رو درباره هزار و یک شب از محققان ایرانی که حالا به هر حال جا مونده، یعنی حضورش یعنی سهمشون ادا نشده، به صورت ذیل این دایره المعارف داشته باشیم به صورت تالیفی. و من قصد دارم که بخوام از متخصصانی که میشناسیم واقعا این توانایی رو دارن که معادل همون 14 مقاله و بسا بیشتر مقالات تخصصی در این حوزه بنویسن و در باب سهم ایران و حضور ایران صحبت بکنن. گرچه که هیچ نویسنده ایرانی در اون نویسندگان 14 مقاله ابتدایی وجود نداره، ولی کماکان نام ایران تکرار میشه در تقریبا تمامی مقالات و همینطور بخشای مختلف. و به نظر من این کار خوبی میشه به عنوان اینکه تکمیل کننده دایره المعارف باشه و همینطور بتونه از این سو سهم ایران رو بارز و برجسته بکنه. و اینکه من تاکید دارم به انگلیسی باشه که مخاطبهای فراگیرتری داشته باشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما سرکار خانم خراسانی. فقط این کتاب کی قراره منتشر بشه جلد اولش؟ با امید خدا
با انتشارات علمی و فرهنگی که قراردادش رو بستیم آخر همین سال جاری من تحویل میدم انشاءالله. بخش زیادی از کار انجام شده خوشبختانه و انشاءالله کارهای فنی انجام بشه. امیدواریم به نیمه اول سال آینده امیدوار باشیم که چاپ بشه.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم خراسانی عزیز. خیلی خدا قوت به شما میگیم برای ترجمه این اثر ارزشمند. میدونم که قطعاً پشت ترجمه این کتاب یک دغدغه فرهنگی هست و از این بابت از شما بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم که این فرصت در اختیارم
قرار دادید. بزرگواری. شما رو به خدا میسپاریم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. گفتن شهاب دارابیان با دکتر محبوبه خراسانی مترجم کتاب دایره المعارف هزار و یک شب رو شنیدید.
پرده آخر.
خب 43 دقیقه از برنامه میدان آزادی رو پشت سر گذاشتیم و به قسمت پایانی برنامه میدان آزادی در 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیدیم. وقتی که از زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی صحبت می‌کنیم بدون شک یکی از اقدامات مهم در رواج و ترویج زبان فارسی بر عهده دوستان و اساتیدی است که دارن در خارج از کشور عزیزمون ایران به آموزش زبان فارسی می‌پردازن. در این راستا گپ و گفتی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر بهادر باقری، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه خوارزمی و معاون گسترش زبان و ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور وزارت علوم. جناب آقای دکتر سلام، وقتتون به مهر.
سلام عرض سلام بر شما شامگاهانتان به خجستگی و خوبی و شادی.
سپاس از شما، امیدواریم که نماز روزهاتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. آی دکتر باقری، یکی از اتفاقاتی که ما وقتی در مورد پاسداشت زبان فارسی صحبت میکنیم، رواج این زبان در کشورهای دیگه هست. وقتی ما در برنامه گذاشتم اشاره داشتیم به این موضوع که یکی از معضلات ما در دنیا اینه که متاسفانه مترجمهایی وجود ندارن که آثار ارزشمند ادبیات ما رو به زبانهای خارجی ترجمه کنن. چه اتفاقاتی در این حوزه داره میفته آی دکتر، و آیا اتفاقات رو به رشد هست و قابل قبول هست با توجه به پتانسیل زبان فارسی؟
اصلا خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که با شما و شنوندگان
بزرگوارید با
فرزانه و یگانه صحبت بکنم. روز پاسداشت زبان فارسی رو هم تبریک عرض میکنم به همه هممیهنان عزیز. و در مورد زبان فارسی در خارج از کشور باید عرض کنم که خبر خوب این است که در بیش از 200 کرسی در دانشگاه خارج از کشور زبان فارسی تدریس میشه، حالا یا در قالب رشته زبان و ادبیات فارسی یا ایران شناسی و یا شرق شناسی، که ایران شناسی و شرق شناسی هم درسای زبان فارسی رو دارن و باید درونن. از این تعداد حدود 150 تا از دانشگاه یا 140 تا از دانشگاه خودشون مستقلن، استادای قدیمی دارن، استادای بومی دارن.
بله.
و سالهای سیاه روشن هست. حدود 60-70 کرسی هستن که وزارت علوم باشون در ارتباط هست و بیش از 40 ساله که وزارت علوم برای این کرسی ها هر سال استاد زبان و ادبیات فارسی یا زبانشناسی اعزام میکنه و استادان اعزامی میرن اونجا و زبان فارسی به دانشجوهای خارجی درس میدن. حالا یا این دانشجوها رشته زبان ادبیات فارسی هستن یا رشته‌های دیگه‌ای هستن که درس زبان فارسی رو به عنوان درس اختیاری مثلا انتخاب میکنن کنار زبان‌های دیگر و یاد میگیرن. خوشبختانه تو این سال‌ها رشد خیلی خوبی داشته این کرسی‌ها و به 60 کرسی رسیده، اما متأسفانه در این سال اخیر، سالی که گذشت، به دلیل مشکلات ارضی که پیش اومده یه مقدار با مشکل روبرو شدیم در اعزام استاد و ارز خلاصه تامین نشده و مجبور شدیم بعضی از استادا رو برگردونیم و امیدواریم که حالا در سال 1398 دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع بکنه و ما بتونیم باز روند اعزام استاد به خارج از کشور رو ادامه بدیم. و مسئله خیلی مهمیه در حالی که چین اعلام کرده که تا سال 2020 تعداد کرسی‌های خارجی برسونه.
بله.
و همین الان هم خب چین، کشورهای عربی، ترکیه، حتی اسرائیل در گسترش زبان عبری خیلی فعالن و اگه ما دیر به جنبیم خدای نکرده این ضربه میخوره و جایگاهی که ما و زبان ما و ادبیات ما در کشورهای دیگه داره ممکنه که تضعیف بشه و از بین بره.
بله. آی دکتر، آماری داریم که در حال حاضر چند استاد در خارج از کشور مشغول به تدریس زبان فارسی هستن؟
ببینید، اونایی که ما اعزام کردیم فعلا حدود 16-17 استاد در خارج از کشور داریم.
خیلی کمه دیگه آی دکتر، قبول داریم.
بله. از 60 تا رسیده به 16 تا و ای کاش صدای ما الان به گوش خلاصه رئیس محترم سازمان برنامه بودجه برسه و بودجه ما رو به موقع بدن، بانک مرکزی همینطور ارز مورد نیاز ما رو بدن، که واقعا خیلی مسئله مهمیه. ببینید، استادی که اعزام میشه فقط نمیخواد به اونجا الف با درس بده و زبان فارسی درس بده، بلکه یک شخصیت فرهنگی است که میره اونجا کار فرهنگی میکنه، سخنرانی میکنه، ترجمه میکنه، با مجامع فرهنگی و هنری اونجا ارتباط برقرار میکنه و به نوعی میشه گفت که رایزن واقعی فرهنگی و ادبی ایران در کشور دیگه است. خودم تجربه داشتم در این زمینه، 2 سال اوکراین تدریس کردم زبان فارسی، 2 سال کولومبیا تدریس کردم و اخیراً 1 سال حدود 1 سال در اوروگوئه بودم و از نزدیک در حقیقت در جریان این کار هستم و میدونم که چقدر ارزشمنده. و مثلا ما در کنار تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اوروگوئه در طول 1 ترم 15 جلسه سخنرانی فرهنگی و ادبی داشتیم. فکر کنید در یک کشور مثلا 3-4 میلیونی مثل اوروگوئه ما سخنرانی می‌ذاشتیم درباره 1001 شب و حدود 50 نفر میومدن ببینن 1001 شب چیه، چه ارزش‌هایی داره و همینطور درباره سعدی، حافظ، مولانا. فرصت‌های بسیار ارزشمندی است که نباید ما این فرصت رو از دست بدیم. خیلی خیلی واقعا ارزشمند.
آقای دکتر، من چند وقت پیش داشتم در یکی از این رسانه‌ها می‌خوندم که کشور چین یک شرایط ویژه‌ای رو قرار داده.
بله.
و دوستان که بخوان در مقطع دکترا تحصیل کنن، اینها رو اگر زبان چینی رو فرا بگیرن به بورسیه‌شون به شکل رایگان و امکانات ویژه‌ای رو براشون قرار میده، و حتی من شنیدم که حقوق مدیران ارشد فرهنگی هم براشون در نظر میگیرن. بعد از اینم که در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدن، از نظر کاری کارهایی رو بهشون پیشنهاد نه، یعنی میگم که آقای دکتر دارن برنامه‌ریزی‌های اساسی میکنن واقعا. اگر بخوایم سطح سخت بودن یادگیری زبان فارسی رو زبانی مثلا مثل زبان چینی بخوایم مقایسه کنیم، خیلی سخته. یعنی ما شرایط راه بسیار هموارتری رو داریم آقای دکتر، و خیلی راحت‌تر میتونیم به ترویج زبان فارسی در کشورهای دیگر بپردازیم. متاسفانه در سالهای گذشته با توجه به اینکه ما کارهای بسیار ارزشمندی در حوزه فلسفه، در حوزه ادبیات داستانیمون، شعر داره تولید میشه، اما متاسفانه ما در یک چارچوب بسته قرار گرفتیم، دلیل نبود مترجم، و این آثار ارزشمند متاسفانه به زبان‌های گذشته، زبان‌های کشورهای دیگه ترجمه نمیشه، و همین موضوع باعث شده که ما شاهد اتفاق خاصی در حوزه ادبیات در کشور عزیزمون ایران نباشیم متاسفانه.
حالا من باید عرض کنم که البته آثار کلاسیک ما که به قالب به بیشتر زبان‌های زنده دنیا خوشبختانه ترجمه شده و میشناسن، اما ادبیات معاصر ما خوب کم کار شده.
آی دکتر، اصلا بحث همینه. بحث
گرفته. یعنی
آی دکتر، بحث دقیقاً همینه که وقتی ما ادبیات کلاسیکمون رو نگاه میکنیم، ما یه چارچوب‌هایی در ادبیات کلاسیکمون داریم که دست ما رو می‌بنده متأسفانه. وقتی ما می‌خوایم شعر حافظ رو ترجمه کنیم، شعر مولانا رو ترجمه کنیم، باید اون زیبایی‌های زبانی رو ازش بگیریم. ما قافیه رو داریم می‌گیریم از این شعری که ترجمه میشه. ما وزن رو داریم از این شعر می‌گیریم، و حالا خیلی از آرایه‌های ادبی داره گرفته میشه، و این اثر با این همه، یعنی من فکر می‌کنم 20% مولانا و حافظ رو ما داریم به مخاطب خارجی معرفی می‌کنیم، و این مورد استقبال قرار می‌گیره. حال شما فکر کنید که آثار معاصر ما که حالا نه از بیشتر بحث اندیشه و تصویر هستن،
درسته،
و کمتر
قابل ترجمه تر
هستن، اینها قطعا اگر ترجمه بشه اتفاقات بسیار بسیار خوبی در حوزه ادبیات برای ما رخ میده. اما متاسفانه
خوشبختانه حالا میدونید مثلا بخش خصوصی، حالا ایرانی های مقیم خارج از کشور و دوستان ما مثلا در شهر کتاب آقای محمد خانی،
بله بله،
تیم‌های تشکیل دادن، خوشبختانه کارهای مثلا متقابل صورت گرفته، هفته فرهنگی ایران در اروپا، در ایتالیا، ایتالیا در ایران، ایران در روسیه، روسیه در ایران، و همین باعث شده که توجه خیلی از ناشران خارجی جلب شده به ادبیات معاصر ما، چه در حوزه شعر و چه در رمان و داستان کوتاه،
بله.
و این سالها خوشبختانه داره یواش یواش آثار ما ترجمه میشه، و البته خیلی ما وظیفه داریم که بیشتر کار کنیم. رفت آمدهای فرهنگی و ادبی بین مجامع ادبی ما و خارج از کشور بیشتر بشه، و این در صورت به قول حافظ، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنن. ما تو این زمینه خیلی تقصیر داریم، و چه ما، چه حالا بنیاد سعدی، نمیدونم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همه ما واقعا باید دست به دست هم بدیم و در حد توان، و بخش خصوصی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به زبانهای اونجا مسلطن و میتونن تو این زمینه کار بکنن، دست خیلی وظیفه داریم که این گنجینه فرهنگ و ادبیات و در حقیقت تمدن خودمون رو به دنیا معرفی بکنیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر بهادر باقری، خدا قوت میگیم به شما، و امیدواریم که روز به روز شاهد گسترش زبان فارسی در دیگر کشورها باشیم.
درود بر شما، پاینده باشی، برای شما مارسی توفیق و سربلندی دارم.
بزرگواری. سپاسگزاریم از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون یعنی میزادی همراه بودید. در آخرین برگ از در امروز گفتگوی با جناب آقای دکتر بهادر باقری، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه خوارزمی و معاون وزیر علوم را شنیدید. خب به ذات پایانی برنامه امشب نزدیک شدیم. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون آزادی همراه بودید. ما رو از دعاهای خیرتون محروم نفرمایید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. یا علی مدد.
خدا قوت میگم و تشکر میکنم از همکاران خوبمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده میدان آزادی.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه‌ها از شبکه رادیوی فرهنگ. سپاسگزاریم که از ساعت 14 امروز همینک با این بخش همراه بودید. افتخاری بود که نصیب بنده علیرضا تابان و همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان شد که با شما عزیزان همراه بودیم. در ضمن سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم که شب آرومی پیش روی شما باشه. در پناه خدا باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.